أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره استصحاب امور تدریجیه غیرقاره بود. درباره استصحاب زمان صحبت کردیم، حالا تو امور تدریجیه غیرقاره. در امور تدریجیه غیرقاره یعنی قرار ندارد، مثل حرکت، مثل تکلم، مثل جریان آب، مثل جریان خون و امثال این امور. تو اینجا گفتیم که سه تا منشأ داره، یا منشأش احتمال وجود رافع، احتمال وجود رافع که باشه ما استصحاب رو جاری میکنیم، یا منشأ شک در مقتضیه که اونجا هم قبلا بحث کردیم بعضی از اعلام در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیکردن، مثل لقق خانساری، صاحب فصول، شیخ انصاری، آه ناینی، ولی کن بقیه مشهور قالب جریان استصحاب بودن، ما هم مثل مشهور قالب جریان استصحاب بودیم. یا امر سوم، امر سومش هم برمیگرده به همون امر دوم، یعنی شک در مقتضی داشتن دو جوره، یه وقتی که یه مقتضی داشته نمیدونیم تموم شده یا نه، یه وقتی که میدونیم اون مقتضی قبلی تموم شده احتمال حدوث مقتضی جدید داریم میدیم. اینجا باز دوباره مثل آقای ناینی گفتن، اینم همونه دیگه، این تا سه خود بدتر هم هست، مقتضی قبلی قطعا تموم شده، نمیدونیم مقتضی جدید اومده یا نه. اینجا اون استصحاب جاری نمی کردن. کسایی که در شک در مقتضی استصحاب جاری میکنن گفتن اینجا ما استصحاب جاری میکنیم، مثل آقای خویی. خب موضع ثانی که اینجا نوشته که گفتیم در حقیقت بحثش تتمه بحث منشأ ثالثه، تو این بحث منشأ ثالث یعنی علم به ارتفاع مقتضی، مقتضی قبلی و شک در حدوث مقتضی جدید، توی این بحث ما چی داریم؟ تو این بحث دو تا اشکال داریم بر مسئله استصحاب، یعنی دو تا دلیل هست برای عدم جریان استصحاب برخلاف اون چی که ما گفتیم. ایراد اول از آقای ناینیه، ایشون فرمودن اقوا اینه که استصحاب جاری نمیشه تو این فرض منشأ سوم، چون رجوع میکنه به نوع دوم از قسم ثالث، نوع دوم از قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی، این به اونجا رجوع میکنه. خب قبلا در مورد نوع اول دوم صحبت کردیم، یه کلی بود، یک فردی داشت، این فرده قطعا الان مرتفع شده، منتها احتمال میدیم که هنگام ارتفاع او یه فرد دومی چیه؟ ایجاد شده. نوع دوم اینجوریه، یعنی نوع دوم از کلی قسم سوم، تو کلی قسم سوم نوع دومش، این فرد اولیه تا مرتفع شد یه فرد دیگه اومد. اینجا هم همینجوره دیگه، میگه تا مقتضیه تموم شد یه مقتضیه دیگه اومد. گفته ایشون که رجوع میکنه به اونجا. خب ببینید مسلم با اونجا فرق میکنه، مسلم خیلی شبیهه با، لذا شاید تعبیر ایشون که گفته رجوع میکنه منظورشون این نیستش که از نوع دومه، میخواد بگه که شبیه همونه. چطور تو اونجا ما میگفتیم که استصحاب کلی جاری نمیشه؟ چرا؟ چون کلیه، تو زمنه زیدی که قطعا میدونیم مرتفع شد، اون کلی هم مرتفع شده، چون وجود کلی به وجود خود زید بود، اون وجود کلی به وجود این امر، اینو نمیدونیم حادث شده یا نه، چون احتمال میدیم تا زید اینجا عمرش به پایان رسید این امر همون موقع اومد تو، مثل همین مقتضیه که تا عمرش به پایان رسید مقتضیه دوم اومد، اما شک داریم. پس بنابراین اینجا استصحاب جاری نمیشه. فقط یه نکته داره، اونجا که ما هم گفتیم استصحاب جاری نمیشه به خاطر اینکه کلی وجودش به وجود فرد بود، بحث استصحاب کلی بود، اینجا استصحاب کلی رو نمیخوایم بکنیم، ما اینجا استصحاب یک وجودی رو داریم میکنیم متصل، مثل حرکت، این یک. پس کل دیگه نیست، یه وجوده، وجودش جدا از وجود فرده، وجود مختزیه. این مختزیه چیه؟ این اختزا غیر اون وجوده چیه؟ وجود حرکت است. این اقتضاء الحرکه، درست یا نه؟ اونجا که ما گفتیم حساب نمیشه کرد، چون کلی گفتیم متعدد وجودش، یادتونه لمش چی بود؟ گفتیم آنانی اومدن گفتن که آقا هرچی افراد ما متعدد بشن، وجودات کلی هم متعدد میشه، لذا اون وجود کلی که تو زمین زید بود و زید سکته کرد و رفت، اون وجود هم رفت، یه وجود دیگه ای در زمین امر، اگر امر اومده باشه تو اتاق حین ارتفاع زید، حین سکته کردن زید، یه وجود جدیدی برای کلی ایجاد شده. دوتا وجود داشت، وجود اولی کلی رفته بود، وجود دومی کلی معلوم نبود اومده یا نه، درسته نه؟ لمبش این بود، خدا آقای ناینی هم فرموده بود، درسته نه؟ میخوام نم آقای ناینی، این حرکته مثل همون کلی دوتا وجود داره. اینو شما اسمشو میذارید مثل کلی دارای دو وجود؟ نه، این مثل کلی که دوتا وجود نداره که. شما فرض کردید یک حرکتی است متصله با یک وجود، چرا اینجا دارید میگید دوتا وجود دارد؟ تصویر این که دوتا وجود دارد و چجور شما دارید میکنید؟ توجه این؟ حرف قیاس معل فارقه. اونجا دوتا وجوده، وقتی که زید میرفت اون کلیه در زمین زید رفته بود، کلیه در زمین امرم نمیدونیم اصلا امر اومد تا اون وجود، چرا؟ چون اصلا کلی وجودی نداشت جز وجوده فردش. گفتیم وجود فرد، وقتی فرد وجود پیدا میکنه مثل زید، مثل امر، این وجودش وجود به ذات خود همون فرد زیده، وجود به ذات فرد زید وجود به عرض کلیه. هر کدوم از شما بزرگوارا وجود به ذاتی که بود خودتونه، این وجود به عرض کلیه. پس وقتی میگیم کلی در زمین شما موجوده، به یه وجود دیگه موجود نیست، همین وجود شما نسبت داده میشه به کلی، اما به عرض. پس بنابراین اونجا وجود کلی متعدد بود، اینجا که اینجوری نیست. آیه ناینی چجوری اومدید اینو تشبیه میکنید به اینجا؟ اینجا فرض کردیم یک حرکت متصل است. بعد آقای خویی هم حالا یه نقضی میزنن، میگن که شما اومدید اینجا، حالا تو مثالشون میگن که تو مثال مسئله دایی رو مطرح میکنن، میگن که دایی اگر فرق بکنه اون حرکت فرق میکنه، دایی اگر فرق کنه حرکت فرق میکنه. ایشون آیه خویی میفرمان که ملاک وحدت وحدت دایی نیست، دایی مثل مقتضیه، دایی اون انگیزه شما اگر فرق کرد مثلا اونجا دایی مقتضی یه چیز بود، حالا مقتضی شده یه چیز دیگه، پس بنابراین بعد بگیم دو تا حرکت. میگن چه ربطی داره دایی؟ ملاک وحدت در حرکت اتصاله، به هم متصله باشه، عرف اینا رو یکی ببینه، نه ملاک این باشه که دایش فرق میکنه نمیکنه، انگیزش فرق میکنه نمیکنه، اونی که داره ساپورتش میکنه فرق میکنه نمیکنه. مثلا فرض کنید حالا این مختزی گفت ساپورت، گفتم بلکه این مختزی داره این حرکت رو ساپورت میکنه، درسته یا نه؟ شما یه آدم مستقل برین جلو بگین تا امروز فلانی ساپورت میکرد، از حالا به بعد یکی دیگه، وحدت شما هیچ ضربه ای نمیزنه، درسته یا نه؟ به وحدت شما میگی من وحدت اتصالیه دارم، وحدت حقیقی هم دارم، میخواد هر روی یکی ساپورتم کنه داغر. خلاصه مقتضی حرکتم اینجوره، میگید من وحدت اتصالیه دارم، اون مقتضی قبلیه مرد، مقتضی جدیده نمیدونی اومد یا نیومد، خلاصه چکار کنین؟ استثابتون رو جاری کنین، از این مقدسی ها میان میمیرن و میرن. آقای ناینی پس مثالی که زد انگار خیلی جور در نمیومد، مثال ما فرض یک حرکت متصله کردیم، با اینکه مقتضی ها هی عوض بشن این حرکت متصله عوض نمیشه، یک حرکت متصله است. بخوای هر روی مقتضی هم عوض کنی، اون حرکت داره میگه ما داریم میریم، ما ادامه داریم، اتصال عرفی هم داریم. این به خلاف کلیه نوع دوم از همون کلیه قسم سوم. نوع دوم اون کلیه قسم سوم فرق میکرد. تو نوع اول و دوم اونجا گفتیم که آقا کلی موجود است به وجود فرد، وقتی دوتا فرد بوده باشه دوتا کلی میشه، اما اینجوری نیستش الان اینجا حرکت موجود باشد به وجود مقتضی. کی گفته موجود است به وجود مقتضی؟ که اگر مقتضی دوتا شد مثلا ما بیان بگیم که دوتا حرکت داریم، نه مقتضی اینجوری. اینجا حالا نگاه کنین آینه آنیم فهمن اقوا عدم جریان استصابه، چون رجوع میکنه به اون نوع دوم. این بچه دوم بکنین نوع دوم که اشتباه نکنین به اون بحثی که قبلا داشتیم از قسم ثالث از اقسام استصاب کلی. چرا؟ چون وحدت کلام عرفن، حالا اسمشون بذاره روی وحدت کلام، ما مثال روی حرکت زدیم، شروع وحدت کلام میگه، این به وحدت داییه. دایی که فرق کرد چی میشه؟ وحدت کلام هم تغییر میکنه. وحدت کلام عرفن به وحدت داییست. فیتعدد کلام به تعدد دایی. مگه دایی فرده؟ دایی مگه کلام درست میکنه؟ کلام شما داری صحبت میکنی یه ساعت هم ادامه پیدا میکنه، 5-6 تا دایی هم داری توی سخنرانی. کلام استمرار داره، هر قسمتش هم یه دایی داری. اصلا بعضی خیلی زیرکن یه جمله میگن تو هر یه جملهش میگن دو سه تا دایی هم داره، یک کلمشو برای این ور داره میزنه، یک کلمشو به اون ور میزنه، یکیش به یمینه یکیش به شماله، هی به این و اون داره با دایی های مختلف حرف میزنه. درسته نه؟ وقت کلامش متعدد شد آقا هم یه جمله گفتی. وحدت کلام ایشون گفتن به وحدت به وحدت دایی و تعدد کلام به تعدد داییه، یه همچی تصوری کردن آقای ناینی. پس شک میکنیم در حدوث فردی آخر برای کلام مقارن با ارتفاع اون دایی اولی یعنی مقتضی اول اند احتمال قیام یک دایی دیگه در نفسش که یه دایی دیگه اومد. بعد چی؟ بعد اینکه بعد از قطع به ارتفاع مکان منقدر هن فی نفس اولا، یعنی زید مرد مثل مثال نوعه. بعد اینکه اون دایی اولی هم رفت، دایی منقدح در نفسش بود، در نفسش ظاهر شده بود، بعد اینکه اون مرتفع شد یه دایی دیگه اومد، اینجا استصحاب جاری نمیشه، مثل نوع دوم از استصحاب کلیه قسم سوم. هاکذا در آب و در خون و سایر امور تدریجی هم همین جوره. این از حرفشون آقای خوی میفهمن حرفتون اشتباهه. حافظ وحدت دایی نیست بلکه اتصاله. مادامی که تخلل عدم نکنه حرکت واحد است، هرچند حدوثش به یک دایی بوده باشه بقایش به دایی دیگه، اصلا هر روی دایی داشته باشه، تو هر جای دایی داشته باشه هیچ فرق نمی‌کنه، خودش مستقل در حرکت میکنه و هیچ مشکل ایجاد نمیشه. و اذا تخلل عدم کانت الحرکت متعدده و این کانت دایی واحدن. ملاک تخلل عدمه، هیئت اتصالیه. اگر تخلل عدم بشه ولو دایی واحد بوده باشه این حرکت چیه میشه؟ دوتا. تخلل عدم یعنی چی؟ یعنی رفتین تو کوفه گفتین خوب جاییه فعلا وایسی به مدتی، بعد میخواین حرکت دوم بعدا انجام بدین، اون دیگه میشه یه حرکت دوم، تخلل عدم شده.
مقتضی تام یا مقتضی ناقص هم مثل علت تام و علت ناقصه، که اگر مقتضی تام باشه که مقتضی داریم به ارتفاعش و مطمئنی حرکت هم باستاده را، ولی نه مقتضی ما ناقصه و اینجا ما میتونیم با احتمالات دیگه استثناء بکنیم و بگیم جریان مستمر شده.
ببینین اصلا اینجا ما مقتضی تام به معنی علت تامه نداریم، الان بحث ما همش چیه؟ مقتضی و عدم المانع، اجزاء علت حساب کردن اینا رو. یعنی مقتضی و عدم المانع اجزاء علت هم، تازه شرط هم از اجزاء علت. پس ما این مقتضی تام به اون معنا نداریم. بعد در اجزاء علت، در اون چیزایی که به عنوان اجزاء علت حساب میکنیم، حالا حتی که بحث مقتضی اجزا علت تامه هم چه بسا نیستن، بعض وقتا علل معده هم که اینجا هم تازه علل معده هم. تو علل معده هم میتونه علل معده متفاوت باشه، مثل یه هواپیما داره حرکت میکنه یه وسط کار بیان به سوخت بزنن، اول بنزین بعد یه سوخت دیگه بعد یه سوخت دیگه، اینا همجوری هی علل معده هم که این حرکت کنه. حرکت واحده، وسط کار سوختگیری کرد، سوخت اول سوخت اول تو فرودگاه زده شد، میخواد بره به یه جای دیگه به یه مسافت خیلی دوری، وسط راه از این هواپیما هستش که برای سوختگیری میاد، میاد اینجا وسط آسمون سوختگیری میکنه، مقتضی جدید میاد بهش وصل میشه، درسته یا نه؟ حرکت هم حرکت واحد است. میخوایم بگیم مقتضی ها باعث نمیشن حرکت دوتا داشته، مثلا تا وسط هواپیما وسط هوا داشتش سوختگیری میکرد، میگیم ها بنزین عوض شد تموم شده بود و حالا مثلا فرض کن یکی اومد سوختگیری میکنه، عجب یه حرکت جدیدیه، نه همون حرکت قبلی داره ادامه میده. پس مقتضی عوض بشه، مثلا اینجوری میزنم تو ببین حرکت قشنگ داره میره به مسیر خودش، هواپیما داره ادامه میده، مسیرش هم متعدد نشد، حرکتش هم متعدد نشد، هواپیما هم همون هواپیما، یه هواپیمای دیگه ای نرفته، سوخت گیری کرد وسط کار، مقتضی قبلی تموم شده بود، یه خلاصه هواپیمای دیگه اومد یخت سوخت بهش داد تا برسه به مقصد. پس بنابراین ملاک اون اتصال است، هواپیمای متصلا داره میره، مقتضی قبلی تموم شد، مقتضی جدید اومد. حالا اگر تو مقتضی جدیدم شک کردین، شما بگین انشالله هواپیما مقتضی دارد و سالم رسید به فرودگاه مقصد، استصحابش کنین اگه حکم شرعی روش بود. آقای خویی یه نقضم به اینجا میکنن، نقضشون اینه، میگن ما تو دوره سابقه به سجده نقض کردیم. کسی که تو نماز سجده میکنه قربتن الله، یک دقیقه هم سجدهشو طول میده، بعدم یا تو دل خودش بیچاره خسته شدیم اونجا هم تو حال سجده هستیم، یه سر استراحت کنم، یه 10 ثانیه هم استراحت میکنه، میگه مولات که ضربه نمیزنه، بعد بلند میشه. نه که میگم خوابش ببره، و هستن دوستانی که تو سجده خوابشون هم ببره اونا هم کم نیستن، اما این جزء اونا نیست. دعایش فقط عوض شده. حالا میخوام نم دعای عوض شد، آقای خویی میفهمد این شد دوتا سجده، سجده حرکت متصله مگه نبود؟ این رفت تو سجده، یک دقیقه اولش قربت الله جز نمازش بود، 10 ثانیه تتمش همینجوری چشاشو بست، گفت خوابمون نمیبره ایشالله، یه ذره حالمون جا بیاد موالاتم به هم نمیخوره، بعد بلند میشی، بعد شروع کرد بلند شدن. حالا بعد شما چی میفرمایید؟ چون دعای عوض شده بود، انگیزه اصلا دعای فعل عوض شده، به یه انگیزه دیگه سجده کرد. خب ببینم این الان شد دوتا سجده، اگه شد دوتا سجده، سجده دوم زائده است، مثلا تو سجده دوم این کار کرد، شد 3 تا سجده به این حساب. بنابراین یک سجده زیاده رو عمدن به جا آورده، بطلت الصلات. ها؟ میگین این حد فتوا رو؟ تو رسالت رو میمیسید این فتوا رو؟ نه نمیسید این رسالت، این فتوا رو خدا وکیلی تو رساله نمیشه دوش. درست یا نه؟ اینو نمیشه گفت. لذا آقای خویی میفهمن ما اینو گفتیم که اگر بقی فسجه آنم مال الاستراحه مثلا میشه ما بیاییم قائل به بطلان صلات بشیم لعجل زیاده در سجده؟ نه. پس دایی باعث دوتا شدن عمل نمیشه، اگر دایی دوتا شد عمل دوتا نمیشه، سجده دوتا نمیشه، حرکت دوتا نمیشه. این جواب آقای نهایی، این جواب اول، این یعنی این جواب از اشکال اول. یه اشکال دوم به جریان استصحاب میزنن. اشکال دوم چیه؟ میگن جریان استصحاب مسبب از وجود مقتضی جدیده، چون شک در بقاء حرکت یا مثلا بقاء اون تکلم، استمرار اون تکلم و جریان آب، هر چی میگین، حالا بگید حرکت تکلم، جریان خون، جریان مثلا آب، همه اینا مسبب است از شک در حدوث مقتضی جدید. اصلا عدم حدوثشه، استصحاب عدم حدوث مقتضی جدید حاکم بر استصحاب بقای حرکته، حاکم بر استصحاب استمرار تکلمه. پس بنابراین اون استمرار، اون استصحاب بقا حرکت رو از بین میبره، نمیتونید استصحاب کنید. استصحاب حاکم داریم، این همون اشکالی که تو بحث استصحاب کلی تو قسمت قبلی داشتیم ما. خب آه خویی به این بچه هم ایراد میگیرن، میگن که این اشکالم درست نیست، میگن این عدم حدوث دایی که شما استصحابش کردی، اصل عدم حدوث دایی، دایی جدید ایجاد نشد، این یکی از لوازم عقلیش اینه که اون حرکت مرتفع شد، اون حرکت رفت، این از لوازم عقلیشه. این استصحاب عدم حدوث دایی ثابت نمیکنه که حرکت رفت، این از لوازمش، این عدم حرکت ارتفاع، یا به تعبیری ارتفاع حرکت، از لوازم این مستصحب شماست که اسمش گذاشته مستصحب سببی. عدم حدوث چی؟ دایی جدید، عدم حدوث مقتضی جدید، حالا تو این تعبیر ما عدم حدوث مقتضی جدید از لوازمش اینه که اون حرکت تموم شد، درست یا نه؟ بنزین استصحاب میکنیم که این بنزین جدید و این هواپیمای نیومد بزنه، خب بنزین هم تو اون وسط کار تموم شد، استصحاب باید میکنیم که هواپیما چیه؟ سقوط کرد با کله به طرف زمین، درست یا نه؟ وقتی بنزینش تموم شده میگیم با تا فلانجا بنزین داشت، قرار بود یکی بیاد وسط راه یه بنزینی بهش بزنه سوختگیری کنه هواپیما، میگیم اصل عدمشه، استصحاب سببی جاری کنیم، معنیش این میشه که این هواپیما وسط راه در فلان نقطه که بنزینش تموم میشه استصحاب میکنیم که یکی هواپیما نیومده، از این استصحاب میکنن، اطمینان نداشته باشین استصحاب میتونیم کنیم، ممکن اتفاقی افتاده نیومده، ممکن اینو پیدا نکرده، ممکنه نتونسته مثلا دریچه‌اش وا نشده، از این جور احتمالات داریم دیگه، اصلا دریچه سوختش باز نشد که این بتونه سوخت بزنه، بنابراین تمام این 200 نفر مسافر هواپیما همه مردن، سقوط کرد، این لازمه عقلیه، لازمه عقلی این که این سوختگیری انجام نشد، این هواپیما دومی نرسید به هواپیما اولی، تعبدن میخوان شما استصحابش بکنین، بعد لازمه عقلی این استصحاب تعبدی شما چی میشه؟ سقوط هواپیما اول، لازمه عقلی دومش کشته شدن تمام مسافرین و خلبان مربوطه. مثلا آقا این از لوازم عقلی است، استصحاب در لوازم عقلیه حجت نیست، لذا آیه خویی میفهمن که ارتفاع حرکت از آثار شرعیه عدم حدوث دایی دوم که نیستش، که به تعبیری عدم حدوث مقتضی دوم، فلا یمکن اثبات ارتفاعش به اصل عدم حدوث مقتضی جدید الا بر قول به اصل مثبت. توضیحش میدن، میگن ارتفاع حرکت و تکلم و جریان از لوازم عقلیه عدم حدوث مقتضیه و اصل عدم حدوث نسبت به ارتفاع این امور اصل مثبته. این یک. بعد توضیح میدن، میگن آقا در زمین اینجا فرق میکنه با امر در تکلم، بلکه صلات مثل اون چیزی که قبلا تو حرکت گفتیمه، ولی کن بینشون یه فاصله ای هست، یه فرقی هست، این کانه بین هما بونون من جهات، فارق داره، فارق و بونش چیه، بینونه و فرقش تو چیه؟ تو اینه که حرکت و تکلم مقوله واحده، اما صلات مرکب از مقولات متفاوت است، مثل این که قرائتش کیف مسموع، رکوع و سجدش مقوله وضع، نیتش کیف نفسانی و هاکذا، درست؟ هلاکن همشون مشترکن در یک امر واحد که اون وحدت عرفیه است، همشون وحدت عرفیه رو دارن، عرف این نماز رو با این مقولاتی که توش معتبره، با این که چندین تا مقولات امر واحد میبینه، بنابراین تخلل عدم بین این اجزای متباینه که ماهیتشون متباینه ضرری نمیزنه وقتی کم باشه، چون وسط نماز تو سجده ذره صبر کن، وسط نماز هم تو تشهدی ذره صبر کن، این وسطش که یه ذره مقدار کمی بود این مرتفع نمی کنه موالات رو، موالات از روی نمی بره، چرا؟ چون وحدت و عرفیه با تخلل یسیر باقیه. و ها کسل هم در تخلل عدم بین تکلم یا جریان مادامی که ضرره به وحدت و عرفیه نزنه موجب ارتفاع اتصال نمیشه، کما اینکه محقق خراسانی فهمودن، فهمدن مادامی که لم یتخلل فی البین العدم، بله و این تخلل عدم به ما لا یخل و به اتصال افت. عدم هم که متخلل شد عدم خیلی یه مقدار کمی باشه که ضرر به اتصال عرفی نمیزنه، مثل اونجایی که رفته کوفه میگه کوفه وایستاد، میگه بابا ما وایستادیم که اتراق نکردیم که برادر که شب نخوابیدیم که وایستادیم دم یه موکب چای خورد. حالا حرکتمون دوتا شد، شما وقتی حرکت میکنین از نجف به طرف کربلا دم یه موکب وایمیستین یه دوتا چایی میخورین و یه فلافل، یعنی حرکتتون دوتا شد، مثلا یه حرکت از جا رفتین تا موکب فلان، از موکب فلان آقا یه حرکت دیگه، یه سفره، یه حرکت از اینجا تا کربلا، از نجف تا کربلا وایستادین یه جا یه چای خوردین، حرکت شما دوتا نمیشه، تخلل یسیره. ایشون هم دارن همین رو میگن. بعد میفهمه این فصل و این انفصل حقیقتن، ولیکن در این حال یه انفصال جزئی، این عرفن میگن باقیست، مطلقاً باقیست، عرفن باقیست و رفید از او با شک در استمرارش و انقطاعش میشه نقض یقین به شک. اگه شما اینجا رفعیت کنی ازش با اینکه شک در استمرارش داری، این نقض یقین به شک که شاره گفته نقض یقین به شک نکن، قبلا یقین داشتی حالا شک داری تو استمرار، بگو هنوزم استمرار داره، نقضش نکن، رفعیت ازش نکن. چون شاره گفته
استمرار ایشون
زمانی رو
به
کار
حساب میکنه،
تو
چی
نماز
شک میکنیم؟
شک میکنیم نماز ادامه داره یا نه؟ نماز یه حرکته دیگه، یه حرکتی که شما داره انجام، یعنی یه حرکت تدریجیست، یعنی یه چیزیه که تدریجن داره انجام میشه. الان مثلا ما تو تدریجیاته، ایشون میگن تدریجیاتی که به هر حال قرار ندارن دیگه، یعنی الان موضوع بحث ما تدریجیاته. نماز یک امر تدریجی غیر قاره، تدریجا تو زمان داره ایجاد میشه، قرارم نداره چون توش حرکت هست. این از این جهت مثال صلاتو زدم. این است. حالا بحثی پیش اومده که این موضع سوم اینه، یعنی این اشکالات دوتا اشکال کردن به استصحاب، هر دو جواب داده شد. حالا استصحاب تکلم از کدوم اقسام کلیه؟ یه حرف اینجوری مطرح کردن، ببینیم از کدوم اقسام کلی در میاد. یه حرف شیخ انصاری میزنن، مرحوم آقای خوند خراسانی یه حرف خیلی قشنگی بعدش میان این وسط افاده میکنن، خیلی به جاست. ببینیم چی میشه. نظر شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری میگن که استصحاب تکلم از قبیل قسم اول از استصحاب کلیه، نه قسم سوم کما که بعضی رو توهم کرده. اصلا استصحاب تکلم به کلیه قسم سوم نزنین، کما که آقای نهایینی هم زد به کلیه قسم سوم دیگه، گفت نمای دوم میشه. ایشون میگن که فرض میکنیم تکلم رو مجموع اجزایش رو یک امر واحد مستمر و شک در بقایش میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شک کردیم در علت اجزا این فردی که موجود شده در خارج و در کثرتش. یعنی چی؟ یعنی نمیدونیم شما اجزای کلماتتون مثلا 50 تا جمله گفتی یا 150 تا جمله. یه منبر رفتی شما، تعداد اجزا مثلا منبر شما 20 دقیقه ای بود یا منبر شما 120 دقیقه بود؟ موندیم تو این کار، نمیدونیم شما چقدر منبر رفتیم. ببینید تو میزان اجزا که میگیم کم شک داریم دلتن و کسرتن، نتیجه چیه؟ نمیدونیم کی شما منبر رو تموم کردیم، تکبر تکلم افتادیم. آره اگه میخواد جلوتون رو بگیره نمیدون، شما دارین میرین با سرعت دارین میرین جلو، کلمات و جمل رو به پشت درم دارین میشسبونین، نمیدونین که خلاصه چکار برگرد. آیا اینجا استصحاب چه نوع استصحابیه؟ استصحاب تکلم در صورتی که شک داریم در قلت و کثرت اجزا، فرضم کردیم یک امر متصل، یک منبر حسابش میکنه، شاید جا میگه یه پاکت میدن، درسته یا نه؟ شما هرچی طولانی در بکنی همینه، همینه هست، درسته نه؟ اجزا همه با هم متصل، آخر هم گنگه میبرم، فقط زیادی که طولانی شد مردم چپ چپ نگاه میکنن و یه دوتا چیز میگن و بعد میگن. ببینید یه دونه است، شک که در قلت و کسرت داره، نه شبیه نوع اول میشه چون یه دونه فرد داره، فصل ظاهر چون افراد متعدد نمیدیم، این کلمات شما دارید همه رو واحد میدونید، درست؟ فقط نمیدونید با فرض اتصال کلمات ها. ببینید یه فرض کردیم، اگه اون فرض رو نگیرید بله، اگه اینا رو افراد ببینید برای تکلم بله، اما فرض کردیم این تکلم ها همه هیئت اتصالیه داره. وقتی هیئت اتصالیه اینا رو فرد فرد دیگه نیستن، یعنی فرد قصیر و فرد طویل نداره، یه فرد قصیر و یه فرد دوم دیگه ای نداره، یه دونه فرده، درست؟ وقتی هیئت اتصالی دیدیم. اما مثل زیده تو قسم اول چی میگفتیم؟ میگفتیم نمیدونیم این زیده مرد که قصیر بوده باشه عمرش یا طولانی بود عمرش. تو خود زید شک داشتیم که زید قصیر بود عمرش یا طویل. اما تو استصحابای بعدی بود، تو نوع دوم بود که مردد بودیم بین دو فرد، زید نل قصیر عمر نل طویل. یادتونه؟ اما اینجا فرض نیه که فقط یه زیده، نمیدونیم این زیده قصیره یا زیده طویله. اینم یه جمدیست پشت سر هم، هیئت اتصالیش هم منبری رها نکرده، داره پشت سر هم مثل چی؟ مثل ضبط صوت میره جلو. نمیدونیم که این هیئت اتصالیه که داره قشنگ کلماتش با هم موضوع متصل وحدت عرفی 100% باقیه. نمیدونیم که این خلاصه سر 20 دقیقه تموم کرده یا سر 1 ساعت و 20 دقیقه. درسته یا نه؟ استصحاب کلیه قسم اول، شبیه استصحاب کلیه قسم اول میشه، یه فرق داره. هیئت اتصالیه بین این جمل موضوع پشت سر هم مثل ضبط صوت داره میره جلو. دعوای این که شک در بقای قدر مشترک، قدر مشترکش چی؟ همون 20 دقیقه است. این یعنی قدر مشترک ما میدونیم حتما 20 دقیقه رو صحبت کرده، یا 20 دقیقه یا 1 ساعت و 20 دقیقه، رقم بردم بالا. با ناشی از حدوث جزء دیگه ای از کلامه. این دعوا رو بعضی کردن، گفتن حدوث جزء دیگه ای از کلام. ایشون دوباره شیخ الان عصبانی میشن، میگن مرد حسابی دارم، میگه بیعت اتصالی داره، شما میگی دوباره حدوث جزء دیگه ای از کلام. من دارم میگم نه، من متصل این وسطش داره میگه دوباره حدوث جزء دیگه ای از کلام، اصلا عدمشه، مستلزم ارتفاع قدر مشترک، یعنی 20 دقیقه دیگه تموم شد و چیز دیگه ای هم زمینه نشد. پس این از قبیل قسم سوم از اقسام استصحابه که قبلا اومدیم گفتیم. شیخ میفرمایند این دعوا مدفوعتون به ان ظاهر کونه من قبیل الاول من تلک الاقسام الثلاثه. نه خیر، همونی که گفتیم این اتصال هست موزون از اول تا آخر. مفروض در توجیه استصحاب اینه که جعل کل فرد من التکلم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزاء التي يجمعها رابطتون توجب ادها شیئا واحدا و فردا من الطبیعه. تمام این کلماتو که دست به دست هم میدی میشه فردی از طبیعت. تمام اجزا وقتی دست به دست هم میدن میشن یه فرد، میشه یه منبر، یه منبر، یه فرد از طبیعت سخنرانی. سخنرانی یه سخنرانی. وسط کار اینجوری شد که قدر مشترک از سخنرانی بعد قسمت دومو بذاری بگی نمیدونم سخنرانی دوم انجام شد یا نه. آقا ایشون یه سخنرانی داره میکنه، یه منبر. این خطیبی که شما آوردی یه سخنرانی داره میکنه، 20 دقیقه باشه یه سخنرانیه، 120 دقیقه هم باشه بازم یه سخنرانی. درست یا نه؟ من شک کردم، احتمال میدم که از دقیقه 20 به بعد یه کلمات جدیدی اومده افاضه کرده، تا یک ساعتم طول کشیده، یعنی اونا میشه منبر دوم، سخنرانی دوم. سخنرانی دوم که نمیشه، استمرار سخنرانی اوله. همه اینا به هم دست میدن میشن یه سخنرانی. درست یا نه؟ شما سخنرانی رو استصحاب کن، بگو ایشوالله ایشون 1 ساعت و 20 دقیقه سخنرانی کرده. استصحاب اینو میگه دیگه، استصحاب میگه که این سخنرانی استمرار داشته، نه اینکه هر قطعه ای از کلام. لا جعل کل قطعه من الکلام الواحد فردن واحدا، هر کدوم یه فرد بگیری تا بقای طبیعت به تبادل افرادش بشه. غایت الامر این که مراد به بقا اینجا وجود مجموع در زمان اول است به وجود فردیش و وجود در زمان دوم وجود جزء دیگه ایش، و حاصل اینه که مفروض اینه که هر قطعه جزء من الکل، لا جزئی من الکل. خیلی قشنگ این تعبیر، هر قطعه جزءه، نه جزئی. یعنی فرد که نیستش که بشه دو تا فرد، جزئی فرده، اما جز فرده، نه جز جز اول فرد. تمام این سخنرانی از اون دقیقه اول تا دقیقه 20، بعد برید تا دقیقه 120، همه اینا میشن اجزای امر واحد، میشن اجزای سخنرانی. درسته نه؟ اما نمیشه شما بیای بگی تا دقیقه 20 که من یقین دارم ایشون صحبت کرد قدر مشترکش بود، این یه فرد از سخنرانیه. از اونجایی که من شک کردم احتمال میدم یه ساعت بعدش هم صحبت کرد، یه فرد دیگه یه سخنرانیه. پس دوتا سخنرانی کرد. میشه این حرف بزنی؟ غلطه دیگه. سخنرانی یکی، چه بیشتری باشه چه صد و بیشتری، همینا میشن اجزا. دوتا فرد نمیشن که کلی قسم سوم از نوع دوم بخوای بگیرید. درست؟ دوتا فرد نمیشن. اونجایی که دوتا فرد میشد استصحاب جاری نبود کلی قسم سوم، اما وقتی یه دونه فرد شد میشه کلی قسم اول استصحاب جاری هست. این فرمایش که ایشون فرمودن. بعدم ایشون فرمان که ثم التزم، در آخر کلامش به این که استصحاب جاری میشه اینجا، ولو بنین الا ان المثال المذکور من صغریات کلی قسم سوم، حتی از اونجا هم بگیریم تو بازم جاری میشه. چرا؟ توجیه کرد به اینکه مقام از قبیل کلی تشکیکی میشه. از اون تشکیکی، این توجیه خیلی قشنگ به نظر میاد، کلی تشکیکی دیگه نیست. اما خب دیگه حالا توجیه کردم، میگن اگر میخوای حتما قسم سوم بگیری، ما میگیم قسم سوم هم که گرفتی ها، زور زدی گفتی قسم سومه، ما هم میگیم قسم سوم که گرفتی آخر، این اجزا جزءن فرد نمیشن، لذا ما مثل تشکیکی میگیریم نوع سومش میگیریم که دیگه چیه؟ کلی قسم سوم نگیری. کلی قسم سوم نوع سومش چی بود؟ مثل همون کلی قسم اول میشد. نوع سومش یک وجود واحد تشکیکی بود، درست نه؟ میگه اگر همینجوری گرفتی ما میگیم از نوع سومشه که توش استصحاب جاری بود. برای چی؟ برای اینکه میگیم مثل مرتبه شدید و ضعیفش میکنیم، یعنی میخوایم بگیم فرد واحده. اگه کلی قسم سوم هم گرفتی بازم میگیم فرد فرد واحده، نه دوتا فرد. تو اینجا هم میگیم فرد واحده مثل دوتا فرد نیست. این فرمایش ایشون مثل کلی تشکیکیه که شدیدش رفته مرتبه ضعیفش مونده، این از قبیل نوع سوم است، کلی قسم سوم میشه. لذا فرمودن که ما عرفت فی الامر سابق از جریان استصحاب فی ما کان من القسم الثالث فی ما اذا لم یعد الفرد الله غلا تقدیر وجوده موجود آخری مغایر با موجود اول، بلکه همشون یک فرد حساب بشه. تو سخنرانی هم تمام اجزا ولو یه ساعت و 20 دقیقه صحبت کردی یه فرد حساب میشه، مثل اون شدید و ضعیفه که یه فرد حساب میشد، کما فی سواد ضعیفی که باقی میشه بعد ارتفاع قوی. این سواد قویه رو یعنی سیاهی پررنگ و هی شستی سیاهیش کم رنگ تر شد، آخر همونه، یه فرد دیگه سیاهی نیست، همونه، شستیش کم رنگ تر شده. و ما نحنفی از این قبیله، میخواد بگه یعنی فرد واحده. پس همون کلیه قسم اوله. سوم هم بخوای بگیری ما میگیم از نوع سومش که برمیگرده به اول، چون دوتا فرد نیست. مرحوم صاحب کفایه ایراد گرفتن به شیخ انصاری، ایشون گفتن لا یلتزم فی المثال المذکور بانه من الکلی القسم الاول و لا یلتزم ایضا بکنی من الکلی القسم الثالث، بل یقول بانه من الکلی القسم الثانی، میگه اصلا کلی قسم ثانیه، چون مردد بین اینه که کثیر الاجزا باشه باقی بمونه یا قلیل باشه فیرتفع. این حرف خیلی اول کار قشنگ نمیزنه، چون دوتا فرد که نداره که. کلیه قسم دوم دو تا فرد داشت، یه فرد مقتوع الارتفاع، یه فرد دیگه مقتوع البقا اما مشکوک الحدوث. ایشون این گفته خب برای چی این حرفو زد؟ اومده یه ضابطی افاده کرده، یه حرف قشنگی این وسط آورده که میخواد بگه یه جورای مختلف میشه ما اینو تطبیقش بکنیم. میگیم چه جوری؟ یه ضابطی برای اندراج مثال ها در کلیه قسم اول و دوم و سوم آورده خلاف شیخ، که از کلامش استفاده میشد که همه این مثال‌ها داخلی در استصحاب کلی قسم اولن. تعریضاً شیخ اومده گفته که استصحاب بقاء امر تدریجی گاهی وقتا از قبیل استصحاب شخصه، گاهی وقتا استصحاب کلیه به اقسام میشه، گاهی وقتا استصحاب کلی میشه. مثلا حالا ببینید مثالاشو چقدر قشنگ، فاذا شک فی ان الصوره المعلومه التي شرع فيها شرفها تمت او بقي شيء منها، سوره حمد شروع کرد نمیدونیم که تموم کرد یا هنوز وسط سوره حمدیم، صح فیه استصحاب الشخص، اینجا استصحاب سوره حمد رو میکنیم، اینجا یه فرده، سوره حمد یه فرده، اما اینجا میشه کلیه قسم اول. فرده تموم شد یا هنوز ادامه داره؟ میگیم کلی قسم اول استمرار میکنیم، استصحابش میکنیم که هنوز باقی سوره حمد تموم نشده. مثلا شما میخواییم بگین آقا سوره حمدش تموم شد، من تا تموم شد میخوام چایی بدم، درسته یا نه؟ میگم فعلا چایی نده، استصحاب کن، داره سوره حمد هنوز میخونه، سوره حمد داره قاضی میخونه، یا این آقا داره میخونه سوره یاسین میگم الله که طولانی داره او جایی نده هنوز داره سوره یاسین رو میخونه ازا شک فیه من جهت ترددها بین القصیرت و طویله شک میکنه بین اینکه این سوره یاسین رو داره میخونه یا سوره حمد و اگه سوره حمد رو داره میخونه قطعا ارتفاع شده آقا سوره حمد یه دقیقه دون میشه اگه سوره یاسین این آقا داره میخونه حالا ادامه داره فعلا جایی رو نده اینجا میگن استصحاب جاری کلی قسم دوم اذا شک اینو میگن این کلی قسم دوم استصحاب جاری میشه میگه فعلا لعل داره سوره یاسین رو میخونه فعلا بازم جایی رو نده استصحاب بقا بکن اذا شک فی انه شرفی اخرى مع القد و نقد تمت الاولا بگو آقا این داره همجور پشت سر هم احتمالا سوره میخونه این بنا بوده یه سوره یا مثلا فرض کنید هم بخونه گفتیم آقا یه حمدی بخون و اینا و بعد مجلسو بده دست چی هی دوباره میبینیم داره میخونه میگیم آقا اون حمد اولی اگه خونده چیه این تموم شده این احتمالا یه سوره حمد دیگه داره میخونه دو تا سوره سه تا سوره این داره همجوری سوال الا قرآن میخواد بخونه تا ته قرآن میخواد بخونه چای نمیشه بدیم اگر اینجوری چه کلیه قسم سوم میگه استصحاب نکن چرا چون فرد قبلی به این مرتده به این فرد قبلی و فرد بعدی داره فرد قبلی ارتفاع پیدا کرد یه میگه سوره حمد و قرار بود یه دونه سوره بیشتر نخونه سوره حمد خونده ما احتمال میدیم که داره یه سوره دیگه میخونه فرد اولیه تموم شده احتمال داره این داره سوره دیگه میخونه آقا چیکار کنیم یه برو چایی بده کلیه قسم سوم که شد استثنا دیگه جاری نکن چایی بردار با سینی برو تو مجلس اینم بس یه ملاحظه ای بر فرمایش های صاحب کفایه هست اونی که آخر کلامش گفت که اذا شک فی انه شرع فی صورت اخرى مع القد و انه قد تمت الاولا این از قسم سومه ظاهر اینه که اینه یقول به عدم جریان استصحاب چون از قبیل نوع دوم است کلی قسم ثالثه ولیکن هذا فی ما اذا قلنا به تعدد الکلام و القراءه شما فرض دو تا سوره کردی درسته یا نه حسب تعدد صور اما اگر ما اومدیم گفتیم که اینجا کلیه تشکیکی قرائت رو بگیر بگو قرآن داره میخونه تو چیکار داری سوره میخواد دو تا سوره بخونه یه دونه سوره بخونه ما بحثمون در مورد دو تا سوره خوندن نبود آقای آخون مثال دو تا سوره زدیم به ما سوره حمد اولش تموم شده دیگه من نمیدونم داره چیکار میکنه درسته نه بگو شما چرا اینجوری کردی مثال بحث ما در مورد یه حرکت اتصالی است ادامه داره خب حرکت اتصالی چیه قرائت قرآن آخه قرآن میخونه واسه سوره دوم بوده باشه تو چیکار داری سوره دومی یه سوره اولیه سوره اول میگه قطعا تموم میشه شما بگو قرائت یک امر متصل است مگه قرآن نمیخونه قرائت رو بگی دو تا سوره قرار نبود بگیری قرار بود کلامو بگی یه مندر یه سخنرانی اینم یه قرائته اگه داره قرآن میخونه وسط قرآن چایی گفتیم نبر اما شاید قرآنش تموم شده داره مثلا فرض کنین بگه زده زیر آوازش داره میخونه اینم که بلد نیستن که چیزی میخونه که درسته نه؟ میگه عربی مثلا نمیشه که این قاره قرآن میخونه چی میخونه اینجا برو چاییو بده ها استصحاب جاری نمیشه استصحاب کلیه قسم سوم شد اما اگر نه هیئت اتصالیه داره کلیه قسم سوم نیست شما میگه آقا قرائت امر متصله استصحاب جاری میشه این هم مثل کلیه قسم اوله یعنی فرض دوتا سوره نکن فرض قرائت رو بکن یه هیئت اتصالی با قرائت درست کن که جامعت و نجمی مراتب قرائت صبر اینجا میتونی جریان استصحاب در قرائت بکنی او آقا داره قرآن میخونه حالا برای سوره حمدش تموم شده باشه یه سوره دیگه استصحاب میکنیم که داره قرآن میخونه چای نده استصحاب میکنیم که چای نده هر وقت یقین کردی تموم شد بده پس متحصل جریان استصحاب در امور تجریجی غیر قاره است چه شکی در مقتضی باشه چه رافع چه شکی در حدوث مقتضی جدید بعد علم به ارتفاع مقتضی اول بله استصحاب جاری نمیشه اگر مستصحب واحد به وحدت عرفیه نبوده باشه بل لم یکن فی الاتصال عرفی او قل ان کان الاستصحاب فی من الکلیه قسم ثالث از نوع اول یا دوم اگه اونجوری باشه جاری نمیشه اما فرض ما اینه که هیئت اتصالیه باشه تو هیئت اتصالیه استصحاب جاری است رسیدیم به قسم دوم امور تدریجیه قاره اون امور تدریجیه که قرار دارن پس از امور تدریجی غیر قاره گذشتیم ببینیم قاره آسیا چیه میریم سراغ قاره ها